بحث ما به اینجا رسید که ما اگه بخوایم دین رو راحت قبول کنیم، اعمال دین رو راحت قبول کنیم، باید اول دنیا رو خوب بشناسیم، بعد خودمون رو بشناسیم. ببین انسان چیه؟ این روایت معروف است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. آدم خودش رو خوب بشناسه، خدا رو هم خوب بشناسه. خودش رو به خودش معرفی کنه، خدا رو هم خوب میشناسه. خب این ابعاد مختلفی داره این روایت، ولی یکی از ابعادی که ما میخوام بحث کنیم همینه که انسان کلن ذاتش یه ذاتیه که دنبال لذته. دیگه اصلا نفس انسان برای عبادت عذیت، برای لذت همیشه طغیانگره، یه دوست تو لذت کنه. خب این انسانی که دنبال لذته، میایم میبینیم که این انسان تو دنیا به چند درصد از این لذتهایی که دوست داره میرسه، چقدر این علاقه هایی که ما تو ذهنمونه تو این دنیا بهش میرسیم، چقدر میرسیم. اصلا ما به این نتیجه رسیده بودیم قبلا که دنیا محل گذشتن از علاقه هاست. هیچ علاقمندی نیست که ما بهش علاقمند بشیم و دنیا قرار باشن علاقمندی رو به ما بدهد، از ما میگیرد، برعکس کار دنیا. اصلا از به هر چی که علاقمند بشی ازت میگیره. باید اینجا سر نفس رو ببری، سر علاقاتو ببری، سر علاقاتو نبری دنیا ازت میگیره. خیلی ما هنر کنیم بتونیم بین دو تا علاقه انتخاب کنیم، همه علاقه که اصلا نمیشه بهش رسید. انتخاب بین دو تا علاقه، من مثال معمولیشو دارم دیگه. اون روز دیگه هم دوست داری الان بری سینما، هم دوست داری بری پارک، میتونی هر دو تا رو بری توی زمان؟ نمیتونم. من هم خوابم میاد، لذت خوابیدن رو نمیتونم از دست بدم، همین که لذت این که این فیلمو تو تاش ببینم، یا لذت نمیدونم اون رستوران رفتنو. بالاخره یکیشو باید انتخاب کنی، تو هر دو رو نمیتونی انتخاب کنی، نمیشه انتخاب کرد. ولی تو این علاقمندیایی که من میخوام صحبت کنم اینه، یه سری از لذت ها و علاقمندیای هست سطحیه، یه سری لذت ها و علاقمندی هستن عمقیه، عمقش خیلی بیشتره. معمولا انسانی که با چشمش انتخاب، عقلش میگن توی، بگو مادم خیلی جاهل، میگن عقلش توی، اونی که عقلش تو چشمشه نمیتونه اون عمق ماجرا رو ببینه، علاقمندی سطحی رو میبینه. که زیبای دنیا رو هم بخواب ببینم، زیبای سطحی، چش دو ابرو، دماغ، دهن، گوش دو تا گوش، بقیش موهاش نشه فراموش. بله دیگه، این ظاهر علاقمندی رو میبینه دیگه. انسانی که عمیق نمیبینه همین ظاهر رو میبینه. دنیا اینجوریه. یعنی اصل مبارزه با نفس رو بگم، بزرگترین عبادت مبارزه با نفس است. یه جمله دیگه بگم بعد بگم. در ماه رمضان طبق روایت شیطان در بند کشیده شده است یا نکشیده شده است؟ بگید کشیده شده است. پس چرا باز هم ما میل به گناه داریم؟ بله بله، آیا در ماه رمضان شیطان به بند کشیده شده است یا نکشیده شده است؟ اگر کشیده شده است، چرا چشم من هنوز هرز است؟ چرا زبان من دروغ میگوید؟ چرا گوش من حرام میشنود؟ چرا پای من حرام میرود؟ چرا دست من حرام میگیرد؟ چرا قلب من ورودیش حرام است؟ چرا؟ چون ما یه مشکل بزرگتر داریم، یه دشمن بزرگتر. ضعیفترین دشمنی که ما الان بخوایم برای خودمون در نظر بگیریم شیطونه. ضعیفترین دشمنه، باورتون میشه ضعیفترین دشمنه؟ اصلا شیطون نمیتونه یقه کسی رو بگیره، فقط میتونه راهنماییش کنه، این کارو بکن، حال میده. همین کار شیطون چیه؟ من خود شیطون بشم؟ روز مثال زدم دیگه، برید توی بازار نلبندان نیم کیلو گوجه سبز بگیرید، از این سفتراش درشتراش بیاید بشورید، بذارید توی مایتابه با یه گوشکوب بکوبیدش محکم، یه خورده آبش در بیاد، یه خورده نمک بپاش، یه خورده نعنا بپاش، یه دونه بردار بذار گوش دهنت، کارش شده همین، آب دهنه را بندازه، همین همینه. آلوس گوجه سبز دهنت داد؟ نه نمیتونه بده. همینقدر که شما روزه داری، لذت خوردن را جلو چشم شما بیاورد، همینقدر. شیطان کارش اینه که دنیا رو خوشگل نشون بده، میگه به به چه سری چه دومی، عجب پایی، گر خوش آواز بودی و خوشخوان نبودی بهتر از تو در. بله کار شیطان همینه، یعنی فقط راهنمایی میکنه. اونی که ما رو میکشونه سمت گوجه سبز، دست ما رو میاره، اون کیه؟ بگید. خود ما، نفس. نفس دشمن اصلیه. دشمن اصلیه رو بشناسیم تمومه. بعضی موقع باید تو نماز اینجوری قبلش میخوام قرآن بخونیم یا نماز بخونیم، اعوذ بالله میگم مصحبه، اعوذ بالله، بله اعوذ بالله، منم شیطان رجیم. گاهی اوقات اینجوری باید بگیم، من از خودم به تو پناه میارم خدا، از خودم به تو پناه میارم خدا. حالا مبارزه با این شیطان قدرتمند چجوریه؟ نگاه اون شیطان، اون که اصلا واقعا زور نداره، واقعا زور نداره. ولی مبارزه با این نفس چجوریه؟ میگه سر علاقمندی هات رو ببر، سر علاقمندی هات رو ببر. یعنی چی؟ یعنی تو خیابون تا نگاهت به حرام افتاد، بهترین کار چیه؟ از اون نگاه فرار کنی. بزرگوارا اگر دیدی شما رفتی خونه سحری خوردی تا اذان صبح یه نیم ساعت وقت هست، 20 دقیقه وقت هست، حالا مادر سحری زودتر میده، میگه من تا ظرفا رو بشم و جمع و جور کنم اذان بگو، بالاخره نیم ساعت وقت هست، یه ربع وقت هست، اگه دیدی این یه ربع وقت رو میده تو این استان، بدون اون توی نفسته، اونو ببر، اونو ببر. همچین که رفتی تو صفحه‌ای که نباید بری اونو ببر. باید خواهرای دقت کنن، حالا گفتیم سحری زود میدن دیگه، اونو ببر. بریدن یعنی این. آقا من یه داستان یه بار دیگه شیطون بشم میخوام، خیلی حال داد. رفتی تو بازار یه افنبرگ هندی گرفتی، این افنبرگ هندی رو آوردی خونه، تصور کنی، نه تصور کنی شما افنبرگ، خب دیدی آب دهن راه نمیفته چون ندیدیش. اگه نبینی اون نامحرمه رو دیگه دلت نمیره. افنبرگ هندی اصلا نداریم، همینجوری ساختم. اونا امشب یادم باشه سرچ کنم، شاید باشه. خب ندیدیش، چون ندیدی الان خب من بگو باشه افنبرگ، واه واه افنبرگ هندی، آی ما خوردی اون روز جات خالی اینقدر، اصلا سحر فقط افنبرگ هندی جاتون خالی. خب چی هست؟ چی هست اصلا؟ پس اصلا قیافش هم نشون میدم اینه، اصلا که بگه آقا گوش شترمرغ اینقدر خوشمزه، بگو عکسش داری، عکس صورتش چی بیاره، بگو اینه میخوری. من میگو میخوردم تا دیدمش دیگه نمیخورم. خب اینه من میخورم، این چیه که من تو کی که من بخورمت؟ حالا گناهی که نیومده، مزه گناه زیر زبونت نیومده، اون گناه سمتش نمیریم. و جانم به آقای من امیر المؤمنین که فرمود، جان عالمیان به فداد یا امیر المؤمنین که فرمود، دنیا با همه زیباییش پیش من از آب بینی یک بز، بگید بدتره، پستره، پستره. چرا؟ سمت لذت های دنیا نمیرم، سمت لذت دنیا نمیرم. زمانی که نفس رو هی پرورش میدی زورش زیاد میشه، پا میده رو خرخره، نمیتونی دیگه، پا میده رو خرخره این کار انجام بده، نمیتونی دیگه، خودت قوی کردیش، خودت هر چی گفت بهش گفتی باشه چشم، هر چی خواست نوکرت هم تو دلت زد گفتی باشه این برا تو، ذبحش کن. مبارزه با نفس یعنی گذشتن از علاقمندی هایی برای علاقمندی های بهتر. ما ذاتن لذت را دوست بگید داریم. کسی هست لذت رو دوست داشته باشه؟ ندارید، همه دارن. لذت را دوست داریم، ولی میگن از یک لذت سطحی بگذر به یک لذت عمیق برس. این لذت سطحی رو رد کن، اینو رد کن، لذت سطحی رو رد کن. رد کردی لذت عمیقه رو میرسی. حواسای من، اگر جمله مهم، ما خوب گوش میدید، اگر در جایی که باید مبارزه با هوای نفس بکنی این کارو نکنی، در جای دیگه مجبور میشی این کارو کنی و اون دیگه اجر و پاداش بگو ندارد. اجر و پاداش مثال بزنم یا رد شم؟ مثال بزنم مثال معروف بزنم، مثال غیر معروف بزنم. مثال معروفش اینه که گفت بابا داری برمیگردی سبد رو بیار. سبد درست میکرد، گفت چیکار کنی؟ گفت این بابا بزرگت پیر شده، نگهداریش بگو. علاقمندی من به لذت جویی باعث میشه نتونم سختی نگهداری پدر خود را تحمل بگو کنم، برای همینم میخوام داخل سبد کنم و او را به داخل جنگل ببرم. درسته؟ پسره چی گفت؟ گفت بابا داری برمیگردی سبد و با خودت؟ چرا بیار؟ گفت بخواهی دیگه تو پیر شدی، من دیگه نسازم، دیگه تو رو میخواه ببرم بالا. انسان قراره در دوران پیری خود، نه اصلا اینجور بگم، خب حواسا شیشتون به من، قرار ما به یک پیری کمک کنیم، قرار ما سختی یک پیری را بکشیم. حالا اگر من تونستم به پیری که در نزدیک خودم هست خدمت کنم، خدا اون سختی پیری رو از من دور بگو. اگر به پیری در نزدیکی خودم هست کمک کنم، به پدر مادرم، پدر بزرگم، هر کس، هر محرمی که هست من بخوام کمکش کنم، خدا به ازای این سختی کشیدن به من اجر و پاداش بگو. ولی اگر خودم پیرشم، کسی تحویلم نگیره، یک گوشه بیفتم، نجاست وضع منو بگیره، اونجا این سختی کشیدن پاداش بگو نداره. تو باید اونجا سختی میکشیدی، اون عجز داشت، تو انتخابت انتخاب درستی نبود. این چی رو میرسونه؟ بخوام پرانتز اینجا رو ببندم. این چی رو ما میرسونه؟ اینو با ما میرسونه که جناب عالی نمیتونه بگی آقا میگن برای رسیدن به لذتهای واقعی باید سر لذتهای معمولی رو ببری. درسته یا نه؟ چشمت میخواد برای ما حسین باشه؟ نگاه نکن جایی رو، نگاه نکن که اصلا دلت نخواد، چون نگاه کنی میاد تو دلت، دلم که خونه حسینه. درسته یا نه؟ خب میگه چشمت میخواد برای امام حسین باشه؟ بله. میگه نگاه نکن. یکی میگه آقا جان خدایا من اصلا نمیخوام به اون لذتهای واقعی که گفتی برسم، من میخوام زندگی معمولیمو داشته باشم، من اصلا با دین تو کار ندارم، من میخوام خوش باشم. اینجا میگه نه دیگه، سختی کشیدن رسم دنیاست، تو چه بخوای چه نخوای سختی رو باید بکشی. حالا اگه خودت قبول کردی، خب من بهت اجرم میدم، قبول نکردی اجرم برات. یه جمله خیلی مهم بگم، آره، روز قیامت میدونی مشکل من و شما چیه؟ روز قیامت که میشه من میبینم که همون سختی که شما کشیدید، همون سختی رو منم کشیدم، ولی خدا به شما پاداش شده، به من پاداش نداده. من اعتراض میکنم، خدا یا منم سختی کشیدم تو این دنیا دیگه، دنیا به کام منم نبود، به کام اینم نبود، چرا به این پاداش شدی، به من پاداش ندی؟ خدا میگه این سختی رو به خاطر من تحمل کرد، ولی تو به خاطر من تحمل نکردی، تو رو دنیا زده، تو رو دنیا، طبق رسم دنیا خوردی. خوشبال اونه که سفید میشه میگن تو روزه امام حسین سفید شد، درسته؟ ولی پیری که نمیشه ازش در رفت که. تو الان مثلا بگو که من اصلا نه نماز میخونم، نه روزه میگیرم، نه هیچ کار نمیکنم پیر نشم، مگه میشه پیر نشی؟ پیری که میاد تو اصلا نمیتونی باش بجنگی. این سختی که هست، فلزا همه نعمتهایی که یه صلوات بلند بفرستید. فلزا همه نعمتهایی که ما از خدا گرفتیم باید پس بدهیم، درسته؟ منو ندیدید شما، شما تازه منو دیدید، من یه موهایی داشتم، اصلا خدا نمیکرد باد توش میافتاد، اصلا ما رفاقت ما با حاج مهدی به خاطر این پیچ زلفای ما بود. خب هر چیزی، یعنی این مثال معمولی که ملموس باشه، مثال ظاهری که شما ببینید، هر چیزی که خدا بدهد خدا پس خواهد. این آقا سیستم بدنی انسان، جسمت همینه، سیستمش بخوای نخوای. آقا جان من نمیخوام دینتو، نمیخوام خدا، اصلا من باهات کار ندارم، بذار زندگی خودم رو کنم، توی قیامت منو تنبیه کن، اینجا بذار حال کنم. میگه فرقی نداره، چه منو بخوای چه نخوای، قوای جسمیت میره، پیر میشی، فرتوت میشی، میفتی، بالاخره بازنشستگی ورزشیت هم میاد، هیچ فرقی نداره. تو الان بگی من تو رو قبول ندارم، حالا اگه برا من باشه بازت عج می نویسن، اگه برا من نباشه فقط زجره. یه روایت خوشگل بخونم و تحویل بدم. به نظر من یه روایت عجیب بخونم. پیامبر خدا می فرماید نفس ابن آدم شابتون لول تقت ترقوتا هو من الکبر. ترقوتا، ترقوه کجاه؟ فاین ترقوه، ترقوه رو نشون می دست بیمی ترقوهاتون همه، این میگن ترقوه، این میگن استخوان ترقوه، استخوانی که کتفو به این سینه بست میکنه، میازی گرن، دیدید؟ میگه نفس بنی آدم یه نفس جوانیه، حتی اگر تو انقدر پیر بشه این استخوان‌های ترقوه بشکنه، بپوسه بشکنه. استخوان ترقوه بشکنه آدم چجوری میشه؟ مسلم باشو دیگه جمع میشه آدم اینجوری جمع میشه. میگه اینجوری جمع شده، پیر شده، جسمش نمیکشه ولی نفسش هنوز جوانه. الا کسایی که خدا دلشون رو محکم کرده، اونم به وسیله تقوایی که تو جوانی کشیدن. روایت آخر، پیغمبر خدا میفرماید بدترین پیران کسایی هستند که جسمشان پیر شده ولی قلبشون هنوز، نفسشون هنوز جوونه، نفس میلی به گناه هنوز داره، نفس میل به گناه داره، جسم نمیکشه. این آدم اصلا برای خدا این داره زجر میکشه، خدا میگه من به خاطر این زجری که میکشی هیچ پاداشی بهت نمیدم، هیچ. میگه بهترین جوان که، میگه بهترین جوان جوانیه که جسمش جوانه ولی نفسش تو شهوات بگید پیره، میل به گناه کم باشه توش، میل به گناه کم باشه. اگه الان میل به گناه رو کم نکنی، داری نفست آماده. هی قویش کن، قویش کن، قویش کن، قویش کن، قویش کن. این جمله‌ای که میگم مار تو آستینش پرورش میده اینجاست. این نفس هر چی قوی تر باشه نیشش به خودته، گردن تو میزنه اونجایی که باید، گردن تو میزنه. مبارزه با هوای نفس یعنی چی؟ یعنی خیلی از چیزهایی که ما دوست داریم و قطعا بهش نمیرسیم، ولی ما پیش دستی کنیم بگیم خودمون نمیخوایمش. من از این لذت گذشتم، از این لذتی که الان میتونستم مثلا باشم نهارخوران، از این لذتی که الان دیگه مارم از اون آجاقا بعد بچه گرگان نیستی مثل که شما. اگه ما شما بچه گرگان باشیم مارم از اون و جگرکیاش مارم. بابا من از یه لذتی باید بگذرم تا بگید، مثال اینجا رو بزنم براتون که جمعش کنم. من باید از یک لذتی بگذرم تا به لذت مناجات برسم. کدوم عمقش بیشتره؟ لذت اصلا جیگر میخوری بعدش بدت میاد. مخصوصا اینجا که میری یه لیموناد شیشه ای هم سبزم بهت میدم میخوری، یه آروغ داخلی که بیاد اصلا بوی جیگر دیگه بدت میاد. شما یه جیگر بخور، بعد یه ساعت دیگه که آقا بی جیگر باز بخور، میگه نه 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 سوهاش نمیزن دیگه، بعد اومده دیگه. ولی مناجات سیر بگو نمیشی. از یک لذت باید، این من یه مثال زدم ملموس بشه، مثال زدم که جا بیفته. از یک لذت باید بگذری، لذت سطحی، لذتی که اصلا پایدار نیست، لذتی که موندگار نیست، لذتی که بعدش بدت میاد، از اون باید بگذری تا به لذت گریه کردن برای حسین برسی. خدا از این لذت عمیق، یه خود دوستان اونی که پشت پرده نشستن با یک صلوات همین بیان جلوتر که من انشاءالله یه خط روزه میخوام تعبیه میدم، یه صلوات بلند همه بفرستن. یه تکون بخون شهید نشه من دیگه، خدا دارم اندازه خودتون تکون بخون. نفس رو ذبح کنید، نه که من رو ذبح کنید. چراغ رو میخوره کمش کن. از این لذت باید بگذره. خدا چیزی که به ما نشون داد، لذت عمیقی که به ما نشون داد که ما بفهمیم، این تش بفهمیم که چه خبره، تش بفهمیم که این گناه رو اگه نکنی اون لذت واقعیه رو بهت میدم. ما که لذت واقعی رو نچشیدیم ببینیم چیه اون لذته. برای همین خدا یه نمونه بعد تو این دنیا به ما میداد ما بفهمیم اون لذت واقعیه چیه که براش تلاش کنیم. بعد چی داد این وسط به ما؟ یه خورده نکن، یه کم، یه بند انگوش محبت حسین تو دل هامو پاشید. بعد ما میبینیم که برای این محبت حاضریم همه چیز رو فدا کنیم، محبت حسین برا ما بمونه. یه خورده خدایا به دوستان متعلمون فرزندان صالح عنایت بفرما. یه خورده محبت فرزند رو تو دلمو انداخ. دیدی بچه داری، حاضری خودت نخوری بدی بچت، خودت لباس مرتب نداشته باشی ولی بچت لباس مرتب، بگو خودت سختی میکشی که بچت راحتی داشته باشه، درسته یا نه؟ یه خورده این محبت رو، این محبت کوچیکه رو گذاشت تو دل ما. ما نمیفهمیم حتی. بعد میان میگن بهترین محبت، بهترین سعادت برای مرد چیه؟ مرد خیلی خوشحال بشه گفت خدا بشه پسر بده. این پسر جلوش هی کوچیک قد بکشه جوون بشه، بعد جلو باباش راه بره، باباش کیف کنه. گفت این بهترین لذت و سعادت برای مرده. گفت سخت‌ترین لحظه برای مرد که؟ گفت خب معلومه دیگه، خدا این پسرش رو ازش بگیری بالا نشه پسرش بخواد گریه کنه. تازه اون محبت ما، محبت ما. فلذا امام حسین هی نگاه میکرد به قد و قامت علی اکبر، هی سیر نمیشد، سیر نمیشد. وقتی خداحافظی کرد میگن اومد آروم آروم پشت خیمه ها، حضرت سکینه میفهمند دیدیم بابامون زانوهاشو بغل کرده سر گذاشته رو زانو، مثل ابر بهار داره گریه.